اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله. بحث ما در این بود که وهابیون خورده میگیرند که چرا شما مخالفت با روایات اهل سنت را یکی از مرجحات خلاصه سندی میگیرید. عرض شد بر این که اولا این به صورت کلی نیست، فقط منحصر هست به باب تعارض خبرین و بعد از یأس از بعضی از مرجحات قبل از این. و علت این هم این هست که ائمه علیهم السلام اشاره کردند در زمان خود حضرت امیر سلام الله علیه و بعد از او در دوران بنی امیه تلاش بر این بود آنچرا که امیر المؤمنین سلام الله علیه نظر می دهد و فتوا صادر می کند، اینها مطالبی خلاف گفته امیر المؤمنین در میان مردم منتشر کنند. در روایت امام صادق سلام الله علیه خواندیم و کانوا یسالون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه، از امیر المؤمنین مطالبی که نمیدانستن میپرسیدن. فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الناس، مخالف آن را بیان می کردند تا امر بر مردم مشتبه بشه. مظلومیت حضرت امیر همونطوری که فرمود ما زلت مظلوما منذ ولدتنی امی. جالب این هست که حتی بعد از خود شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه این عداوت ها اوج گرفت. حالا چه دسته هایی در کار بود الان وقت بررسیش نیست. با اون همه دغدغه نبی گرامی برای امر وصایت و جانشینی و خلافت، با اون توصیه های مکرر و پی در پی در کمتر از 30 سال از رحلت نبی مکرم میبینیم اون دسته از افرادی که سالها علیه پیغمبر جنگیدند و برای نابودی نبی مکرم و محو اسلام تمام تلاشهای خودشون رو بکار بردند، یعنی 21 سال علیه اسلام مبارزه کردند، 13 سال در مکه، 8 سال در مدینه، در کمتر از 30 سال بعد از پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم همینها به قدرت رسیدند. خب مشخص اون بغض کینه ای که نسبت به نبی گرامی داشتند باید اظهار می کردند. میگن از کوزه همان برون تراود که دروس. ولی خب جو را مساعد ندیدند که علیه نبی گرامی تلاش کنند، علیه پیغمبر اکرم حرکاتی انجام بدهند، بلکه دیدند بر اینکه پیغمبر فرمود من سب علیان فقط سبنی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته، ولذا آمدند به صورت غیر مستقیم عقده خودشون رو با ناسزا گفتن به امیر المؤمنین به پیغمبر اکرم ابراز کنند. یا اون تعبیری که ابن عبدالحدید دارد که مالی و لقریش، من چه به قول هیزم تری به قریش فروختم، اگر چنانچه با اونها جنگیدم انما وترتهم به امر الله و امر رسوله، من با اونها جنگیدم به امر خدا و امر پیغمبر، احازا جزا او من اطاع الله و رسوله، ای مردم این هست پاداش کسی که اطاعت خدا و پیغمبر کنه. یا در عبارت دیگر که امیرالمؤمنین داره که قریش تمام تلاششون رو بکار بردند که نبی گرامی را خلاصه از بین ببرند، ولیکن خدای عالم مانع شد بین اراده قریش و آنچه را که نسبت به پیغمبر اینا تصمیم داشتن ابراز کنن. و جالب اینجاست، اللهم اینی از سعدی که علا قریش، خدایا من از تو کمک میگیرم در برابر توطئه قریش. فإنهم ازمروا للنبی که ضروبا من الشر والغدر، اینها نسبت به پیغمبر تصمیم داشتن حیله ها بکنن و ضرر به جان نبی مکرم برسانن و شرها نسبت به پیغمبر در سر می براندن. فعجزو انها، عاجز شدن که قدری و شری به پیغمبر برسانن. و حلت بینهم و بینها، و بین قریش و بین توطئه ها خدایا تو حائل شدی. فکانت الوجبت و بی، اینها انتقام پیغمبر رو از من گرفتن. و دائرت و علی، و تمام توطئه ها را بر روی من پیاده کردن. بعد حضرت دستش بلند میکنه، عرضه میدارد اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسینم رو از شر قریش محافظت فرما. باز شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 298. و از این قبیل مطالب ما زیاد داریم، بر اینکه خب اینها تلاششون بر این بود که چکار کنن، اون مخالفتی که با نبی گرامی داشتن و نتونستند اون مخالفتها را با نبی مکرم تصفیه بکنن و جو را هم آماده نمی دیدن برای این کار، دیدن بهترین گزینه که بتونن انتقام پیغمبر رو بگیرن امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. شما این روایت رو ملاحظه کنید که با سند صحیح نقل می کنن که سعید ابن جبیر میگه با ابن عباس بودم در عرفه، ابن عباس میگه دیدم مردم تلبیه نمیگویند، لبیک اللهم لبیک نمیگویند. گفتیم چرا؟ گفت یخافون من معاویه، اینها دارن از معاویه میترسن. خب مگر ترس از معاویه چه ارتباطی به ترک تلبیه دارد؟ فخرج ابن عباس من فستاته، از خیمه بیرون آمد. فقال لبیک اللهم لبیک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی، خدایا اینها سنت پیغمبر رو ترک کردن به خاطر بغض علی ابن ابی طالب. خب بفرمایید این رو چطور میخوان توجیه کنن آقایان اهل سنت؟ این حضرات وهابیون چطور میخوان این رو توجیه کنن؟ خب سنن نسائی مختصرش جلد پنجم صفحه 253، صحیح ابن خزیمه که ملتزم از تمام روایات صحیح رو آورده مثل صحیح بخاری و مسلم میمانه، جلد چهارم صفحه 260، الاحادیث المختاره، باز در الاحادیث المختاره روایات معتبر در اونجا آمده، مال مقدسی حنبلی هست، جلد 10 صفحه 378. حاکم نیشابوری هم شهادت میده هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین، این حدیث صحیح هست و شرایط صحیح بخاری و صحیح مسلم در این روایت هست. ولم یخرجا، بخاری و مسلم این رو در صحیحینشون نیاوردن. مستدرک جلد اول صفحه 465 و بر مبنای مکتبه اهل بیت صفحه 636 حدیث 1706 بر مبنای الجامع الکبیر، یا تعبیری را که بیهقی دارد، که البته این رو این آقایان یه مقداری رعایت احترام معاویه را کردن، بعضی از عبارتهای تند ابن عباس را نیاوردن. شما ببینید سنن کبرای بیهقی جلد پنجم صفحه 113 تعبیر ابن عباس اینه، ابن عباس از خیمه بیرون آمد و گفت لبیک اللهم لبیک و این رغم ان اگر چه برای شما عرض کنم خلاف رأی معاویه، پوزه معاویه به خاک مالیده شود، من میگم اللهم لبیک اللهم لبیک. بعد برگشت گفت اللهم لعنهم، خدایا اینها را لعنت کن، فقط ترک سنت من بغض علیه، اینها سنت پیغمبر را به خاطر عداوتی که با علی دارند، کینه ای که با علی علیه السلام دارند، اینها ترک کردند. خب اینها کاملا واضح و روشن قضیه از چه قراری بوده، یعنی بحث سنت پیغمبر نیست، بحث کتاب نیست. میگن آقا چرا نام علی در قرآن نیامده، چرا نمیدونم چنین و چنان، وقتی اینها اینقدر عداوت دارن، اینقدر کینه دارن، اینقدر بغض تمام وجودشون رو فرا گرفته، سنت پیغمبر رو ترک میکنن تا اینکه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه عداوتشون رو به اثبات برسانن. ولذا روی این قضایا هست که سنت صحیح پیغمبر که علی بیانگر اون بوده ترک کردن، سنت بنی امیه را که سنت شیطانی است، سنت زمان جاهلیت در جامعه نشر دادن. ولذا ائمه علیهم السلام در موارد خبرین متعارضین میگه یکی از مرجحات این هست که اگر یک خبری ولو صحیح هم بود، این خبر موافق اهل سنت بود، این در حقیقت صدورش صدور تقیعی بوده، بیان حکم واقعی نبوده. بعد روایاتی از ائمه علیهم السلام، این روایات هم دقت بشه روایات خیلی عجیبیه و غالب این روایات هم از نظر سندی صحیح هست. علی ابن ابراهیم هست که وثاقتش اجماعی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینیه که الحق ثقه هستن و استثنای نوادر الحکمه ضعفی به محمد ابن عیسی ابن عبید وارد نمی کنه. یونس که یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع ابن مسکان، از عبدالله ابن مسکان هست که باز از اصحاب اجماع محمد ابن مسلم به همین شکل، یعنی روایت از نظر سند هیچ مشکلی ندارد. میگه از امام جعفر صادق سلام الله علیه، از امام باقر سلام الله علیه شنیدم که میگه لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب، آنچه که شما در میان مردم میبینید از سنت ها که اینها دارن عمل میکنن مطلب حق و درستی نمییابید، ولا احد من الناس یقضی به قضاء حق، و هیچ حاکمی به قضای حق حکومت و داوری نمی کند، الا ما خرج منا اهل البیت، مگر آنچه که از ناحیه ما صادر می شود، یعنی در میان مردم و در میان قضات هرچی که عملشون مطابق رأی ما هست، مطابق نظر ما هست، اون حق و ثوابه، اگر مخالف نظر ما هست چیه؟ باطله. بعد فرمود اذا تشعبت بهم الامور کان الخطأ منهم و الثواب من علی، وقتی که اوضاع به هم میریخت و اختلاف اوج میگرفت، آنچه که سخن حق بود از ناحیه امیرالمؤمنین بود، آنچه که کارهای نادرست بود از ناحیه دیگران بوده. خب این روایت کاملا واضح و روشنه که در موارد اختلافی میان گفته علی علیه السلام و میان آنچه که جامعه اهل سنت اون روز داشتن، حق و ثواب آنچه که بود از امیرالمؤمنین و بعد از امیرالمؤمنین از ائمه علیهم السلام بوده. کافی جلد اول صفحه 399، وسائل جلد 27 صفحه 68. روایت برای شما عرض کنم بعدی، باز روایت صحیح است، احمد ابن محمد ابن عیسی باشد یا خالد باشد، ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب اجماع و از مشایخ سیاد، مسند ابن حناد ثقه هست، زراره هم که دیگه وثاقتش به قول فوق این قضایا هست. میگه نزد امام باقر بودیم، یک مردی از اهل کوفه از حضرت سوال کرد که امیرالمؤمنین فرموده سلونی اما شئتم، هر آنچه که میخواهید از من بپرسید، فلا تسألون عن شيء الا عن بعثكم به، از من چیزی نمیپرسید مگر اینکه من به شما خبر میدهم. بعد حضرت فرمود انه ليس احد عنده علم الا شيء خرج من عند امير المؤمنين، آنچه که علم صحیح است و سنت صحیح است اونی است که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه صادر شده. فلیذهب الناس حیث شاءوا، مردم به هر طرف میخوان برن برن. فوالله لیس الامر الا منها هنا، اون امر واقعی و حکم صحیح و سنت صحیح جز در سینه ما هیچ جایی پیدا نمیشود، جز در خانه ما مطلب صحیحی کسی نمییابد. و اشار بیده الى بیته، باز امام باقر سلام الله علیه به سلمت ابن کهیل که از فقهای بنام اهل سنت بوده زمان امام صادق سلام الله علیه و حکم ابن عتیبه، باز هم به همین شکل فرمودن شرقا و غربا، شرق غرب عالم رو زیر پا بگذارید. فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت، چیز صحیح، علم صحیح و سنت صحیح غیر از نزد ما اهل بیت هیچی نمییابید. غیر تعبیر قشنگیه، یعنی تمام شرق و غرب عالم رو زیر پا بگذارید، سنت صحیح و علم صحیح جز ما خاندان اهل بیت پیغمبر نمیتونید بیابید. بسائر درجات صفا صفحه 30، کافی کلینی جلد اول صفحه 399، وسائل جلد 27 صفحه 70. البته این عبارت در کشی و دیگر روایات آمده. در اینجا میبینیم باز از ابو بصیر هست که این سندن مشکلی ندارد، فرمود فلیشرق الحکم ولیغرب، این آقای حکم ابن عتیبه هر کجا شرق و غرب عالم را زیر پا بگذارد، اما والله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرائیل، به خدا سوگند علم صحیح شریعت را جز از نزد اهل بیتی که جبرائیل بر اونها نازل شده نمیتونه بیابه. وسائل جلد 27 صفحه 70. با توجه به این مقدمه ای که ما گفتیم، این عبارتی از ابن تیمیه را دوستان ملاحظه کنند که میگن شهد شاهد من اهلها، بعضی وقت میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ایشون میخواد در برابر علامه حلی پاسخ بده، ولی پرده از روی یک حقیقتی بر میداره. میگه فلیس فی الائمت الاربعه ولا غیرهم من ائمت الفقها من یرجع الیه فی فقهه، در میان ائمه اربعه، ائمه اربعه که ابو حنیفه متوفای 150، مالک 179، شافعی 204، احمد ابن حنبل 241، میگه در میان ائمه اربعه اهل سنت و دیگر فقها کسی را نمییابید که در مسائل فقهی به علی مراجعه کرده باشد. خب ما هم همین رو میخوام بگیم، ولی از ما نمیپذیرند که این آقایان با اون همه توصیه ها امیر المؤمنین سلام الله علیه رو کنار گذاشتن، رفتن سراغ دیگران. و اگر چنانچه امام صادق سلام الله علیه میگه خذ به ما خالف العامه، روی همین جهته، یعنی اینا کاری به امیر المؤمنین نداشتند و بلکه مخالفت با امیر المؤمنین داشتند. من هاد سنه جلد هفتم صفحه 529. یا در جای دیگر داره که فهازا موطع مالک، در حقیقت میشه گفت اولین کتابی است که خلاصه به دستور حکومت نوشته شد، چون مالک موطعش مقدم بر همه صحاح سته هست، چون مالک متوفای 179، بخاری متوفای 256 هجریه و مسلم متوفای 261 هجریه، یعنی در حدود 100 و تقریبا نزدیک 100 سال موطع مالک قبل از صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته شده. ابن تیمیه میگه فهازا موطع مالک لیس فیه عنه ولا عن احد اولاده الا قلیل جدا. در موطع مالک شما حدیثی از علی و از فرزندان علی نمییابید مگر چیزی خیلی اندک. حتی این مشهوره که وقتی دستور داد حاکم منصور دوانیقی بر این که بیان به مالک گفت یک چیزی شما بنویسید و ما مردم رو وادار میکنیم به کتاب تو مراجعه کنن، از مراجعه به روایات امام باقر و امام صادق سلام الله علیه خودداری بشه. شرط کرد با مالک، من با این شرط کتاب تو را کتاب رسمی می کنم که از علی ابن ابی طالب روایتی در این کتاب نیاوری. شرطشون اینه. ما خیلی گشتیم موطعی که این همه سر صدا ایجاد کرده به عنوان یک صحاح سته آقایان آورده اند، نمیدونم دو تا یا سه تا روایتی، اونم تردن للباب از امیر المؤمنین در این کتاب هست. ابن تیمیه میگه در موطع مالک از علی جز اندک چیز دیگری ندارد و جمهور ما فیه ان غیر هم فی، برای شما عرض کنم، و جمهور ما فیه ان غیر هم فی ان جعفر 9 احادیث. میگه از امام صادق تمام آنچرا که در این کتاب آمده 9 حدیث بیشتر نداره. و کذالک الاحادیث التی من الصحا و السنن و المساند منها قلیل عن ولده و جمهور ما فیها عن غیره. در دیگر صحاح اهل سنت، سنن اهل سنت، مسانید اهل سنت از علی ابن ابی طالب و از فرزندانش خیلی کم هست، بلکه عمده روایات از غیر اهل بیته. باز من هاد سنه جلد هفتم صفحه 531. خب با توجه به این قضایا شما میبینید بر این که آقای ذهبی میاد میگه ترک البخاری اخراج حدیثه در رابطه با، برای شما عرض کنم، علی ابن هشام، میگه حدیث را در بخاری حدیث علی ابن هشام نیامده. چرا؟ فانه یتجنب الرافضه کثیرا، بخاری تلاش داشته از شیعه ها روایتی نقل نکند. ولا نراه یتجنب القدریه ولا الخوارج ولا الجهمیه، ولی آقای بخاری ابایی نداشت از خوارج و از قدری ها و جهمی ها که از فرق باطل هستند و بدعت گذارند، از اینها روایت نقل کرده ولی از شیعه روایات نقل نکرده. و السلام علیکم و رحمت الله.